بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فصل چهارم از فصول پونزدهگانه موقف هفتم راجع به وجوهی از مناسبت بین کلام و کتاب هست. قبل از آنی که وارد بحث بشیم یک دفع دخلی لازمه. و اون اینه که الان بحث ما راجع به موجوداته. ملاحظه خواهید فرمود وارد بحث که بشیم، بحث پیرامون موجودات عالم امر و عالم خلق، یعنی عالم تجرد و عالم ماده. ولیکن ایشان از آیاتی استفاده میکنن که این آیات مربوط به قرآن کریمه. از این آیات راجع به موجودات استفاده می کنن. این علتش چیه؟ جهتش چیه؟ علتش و جهتش، حالا به طور خلاصه و اشاره، چون تفصیلش در مباحث بعدی انشاءالله خواهد آمد، سرش به طور اجمال و خلاصه این است که قرآن تنها همین ظاهری که ما از قرآن می‌بینیم نیست. قرآن یک باطنی داره، یک حقیقت برتری داره. ولو ان القرآن کلم به الموتا او سیر به الجبال او قطعت به الارض. اگر کسی به حقیقت قرآن و به باطن قرآن دسترسی داشته باشه، با قرآن میتونه با موتا تکلم بکنه، میتونه کوه‌ها رو به حرکت در بیاره، میتونه زمین رو تیکه تیکه بکنه. ولو ان القرآن کلم به الموتا او سیر به الجبال او قطعت به الارض. سیرت او سیرت به الجبال او قطعت به الارض. منتها شرطش این استش که انسان در ظاهر قرآن متوقف نشه، به باطن قرآن، به حقیقت قرآن، به معارف قرآن، به حقایق قرآن آشنایی پیدا بکنه. و این چنان که حالا در همین بحث باز اشاره خواهد شد، راهش در هم شکستن حصار مادیت، عروس حضرت قرآن نقاب و نگه براندازد که دارالملک معنی را مجرد بیند از قوغا. راهش خارج شدن از حصار مادیت که حالا در همین بحثم اشاره به این مطلب خواهد شد. این حالا یه دفع دخلی بود مقدمتاً که بهش اشاره کردم. حالا این معنا انشاءالله در خلال مباحث آتی بیشتر روشن خواهد شد. این سر این که مثلا صدرالمتعلهین آیاتی رو که مربوط به قرآن است میارن و تطبیق میدن بر موجودات، این مال همین استش که قرآن ورای این ظاهر یه حقیقت رفیعی داره چون ممکن است که ابتداءً انسان نگاه که میکنه یه جوری بشه که مثلا ایشون آیاتی رو که مثلا راجع به قرآن کریمه اینا رو میاره بر موجودات، نمیدونم موجودات امری، موجودات خلقی تطبیق میکنه، اینا روی حساب و کتابه، همینجور هردنبیلی و نمیدونم ذوقی، و ذوقی به معنی عرفانی مقصودم نیست، ذوقی به معنای کشکی، همینجوری بدون ضابطه بدون حساب و کتاب نیست. اگر انسان با نگاه سطحی نگاه بکنه تلقی و برداشتش این خواهد بود. خب حالا با ذکر این مقدمه کوتاه وارد میشیم در بحث. فرق بین کلام و کتاب به طور خلاصه این شد که کلام ناظر به جنبه وجودی موجودات است و کتاب ناظر به جنبه ماهوی و تعین موجودات است. چون سخن در کلام و کتاب حق دیگه، کلام حق از قبیل موجودات، از سنخ موجودات دیگه، در بحث سابق روشن شد. تفاوت بین کلام و کتابم به طور خلاصه اینه که اطلاق کلام به لحاظ اون جنبه وجودی موجودات است که حقیقتشون باشه، چون بنابر اصالت الوجود موجودات با وجودشون حقیقت پیدا میکنن، یعنی متحقق میشن، تحقق دارن. اطلاق کلام به لحاظ جنبه وجود و حقیقت موجودات، اطلاق کتابم به لحاظ جنبه تعین و ماهیت موجودات. از طرفی عالم تقسیم میشه به عالم امر و عالم خلق، علا له الخلق و الامر. عالم امر، عالم تجرد، عالم خلق، عالم ماده است. در موجودات امری و عالم امر به لحاظ تجردی که دارن و قوت وجودی که دارن، در اونها وجود غلبه داره بر ماهیت. در موجودات عالم خلق برعکس، به لحاظ مادیتشون و ماده داشتنشون و ضعف وجودشون، ماهیت غلبه داره بر وجود، چون وجود ضعیفه دیگه. متفرع بر همین مطلب دومی که عرض کردم که در موجودات عالم امر وجود غالب است، در موجودات عالم خلق ماهیت، متفرع بر این مطلب این است که در موجودات عالم امر، در موجودات امری، احکام وجود از قبیل وحدت، از قبیل بساطت، این احکام در اونها غالبه. یعنی عالم امر عالم وحدت، عالم بساطت، عالم یکپارچگی است. در موجودات خلقی هم احکام ماهیت، مثل کثرت، احکام وجود مثل وحدت و بساطت و ثبات و دوام و اینا احکام وجوده. اینا در موجودات امری غالبه. در موجودات خلقی کثرت و تباین و تضاد و تغییر و سیلان و زوال و دسور و فنا، اینا همه احکام ماهیته. اینا در موجودات خلقی حاکم. خب حالا با توجه به این دوتا مطلب، یکی فرق بین کلام و کتاب، که کلام ناظر به جنبه وجودی موجوداته و کتاب ناظر به جنبه تعینی و ماهویشون، یه مطلب. مطلب دوم هم این که در موجودات عالم امر وجود و احکام وجود غلبه داره، در موجودات عالم خلق ماهیت و احکام ماهیت. برایند این دوتا مطلب، نتیجه این دوتا مطلب این است که موجودات امری مناسب کلام بودن حقن و موجودات خلقی مناسب کتاب بودن حق. موجودات امری مناسب اینن که کلام حق باشن. قول حق باشن، سخن حق باشن که کلام حق سخن حق همون وجودشه، کنه وجودی دیگه. موجودات خلقی هم مناسب اینن که کتاب حق باشه، یه نقوش که روحشون، حقیقتشون، باطنشون همون کلامه. اون اگر نباشه یه کالبد بیروحی هن. موجودات خلقی هم مناسب با اینن که کتاب حق باشن. وقت چنان که همونطور که عرض کردیم موجودات امری که مناسب اینن که کلام حق باشن، اینها وحدت دارن، اینا اجمال به معنای بساطت، بساطت دارن، اینا دفعی الوجودن، یعنی ابداعی هن، اینا قدیم هن، دوام دارن. از این طرف موجودات عالم خلق، عالم خلق که مناسب و سزاوار است برای اینکه کتاب حق باشه، اینا تفصیل دارن. اینا کتاب حقن، فعل حقن، کلام سخنه، کتاب فعلیست، نوشتن یه فعلیه. کتابی که مثلا یک کاتبی مینویسه، یه کسی مینویسه، یه فعلیست و اینا تفصیل دارن، درشون تدریج و تدرج هست، درشون کثرت هست، درشون تضاد هست، درشون تغییر و فساد هست، درشون زوال و دسور و فنا هست. خب حالا بحثی که در این فصل صدر المتعلین مطرح می‌فرمایند، وجوهی از مناسبت بین همین کلام و کتابه که چه رابطه‌ای بین کلام و کتاب است. وجوه مناسبت بین کلام که همین عالم امر باشه، کلام حق، و کتاب، کتاب حق که عالم خلق باشه، چه رابطه و تناسبی بین اینها هست. این بحث در عرفان تحت عنوان تطابق عوالم مطرح میشه. در عرفان همین بحث رو که البته حالا در اینجا خیلی به طور خلاصه در این فصل صدرالمتعلین مطرح کردن، در عرفان تحت عنوان تطابق عوالم مطرح میشه، همین بیان مناسبت و رابطه بین دوتا عالم. خب حالا تناسب بین این دوتا عالم چیه؟ ایشون دوتا مناسبت ذکر میکنه. یکی این که هر دو، یعنی هم کلام حق و هم کتاب حق، مشتمل بر آیاتی هستند. منتها وقتی کلام حق و کتاب حق از سنخ موجودات شد، آیاتش هم باید از سنخ موجودات باشه دیگه. هم کلام حق و هم کتاب حق مشتمل بر آیاتی است، یعنی عالم امر و خلق رو موجوداتی تشکیل میدن. حالا همینجا یکی از اون مواردی است که از آیاتی که مربوط به قرآنه ایشون استفاده میکنن و تطبیق میدن بر این دوتا عالم. میفرمایند که یه بار قرآن کریم میفرماید تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، شاهد بر سر نتلوهاست. یه بارم میفرماید تلک آیات الکتاب المبین، شاهد بر سر کتاب. این تلکه ای خب اشاره به آیات قرآنه. صدر المتعلهین میخوان برای عالم امر و عالم خلق استفاده بکنن. اون مقدمه کوتاهی که اول بحث گفتم به این مناسبت بود که این با توجه به حقیقت رفیعی است که قرآن داره. قرآن که فقط همین ظاهری که ما میبینیم که نیست، که حالا راجع به این مطلب در آینده ایشون بحث خواهند کرد. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، یه آیاتیست که اینها مورد تلاوت و تکلم قرار میگیرن، یعنی کلام هست. این برای عالم امر که کلام حق. یه بارم تلک آیات الکتاب المبین، آیات کتاب، که کتاب هم آیاتی داره، یعنی عالم خلق هم که کتاب حقه این هم آیاتی داره. پس یه وجه مناسبت برای عالم امر و خلق اینه که هر دو مشتمل بر آیاتن. خب خود کتاب وقتی از سنخ موجودات شد، آیاتش هم از سنخ موجوداته. یعنی خلاصه یه سری موجوداتی در عالم امرن، یه سری موجوداتی هم در عالم خلقن. یه موجودات امری داریم و یه موجودات خلقی داریم. مثلا موجودات امری مثل چه؟ مثل نفس. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. مرحوم آقای ربانی یک غزلی داره راجع به همین آیه، پرسند ای حبیب که روح از چه وادی است، فرما که امری است و بود از دیار دوست. خود ایشون هم با اون آواز خوشی که داشت اینا رو منبر میخوند، به مناسبت بحث همین غزل خودش هم میخوند. یسألونک رحمت الله علیه، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، از شما پیامبر راجب روح سوال میکنن، بفرما روح امریست. آیات کتاب امری، کلام امری مثل نفس. آیات کتاب خلقی، عالم خلقم مثل همین موجودات مادی. ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. که ایشون این آیه رو استشهاد می‌فرمایند. در آمد و شد شب و روز و موجوداتی که خداوند در آسمان‌ها و زمین خلق فرموده آیاتی است برای متقین، اینا آیات هم. خب این یه وجه مناسبت بین کلام حق و کتاب حق، عالم امر و عالم خلق که هر دو مشتمل بر آیات هم. وجه مناسبت دوم این است که کتاب حق که موجودات خلقی باشن منزل کلام حقن که عالم امر باشه، مرتبه نازله اونا منزل، مرتبه نازله یعنی مظهر اونا. این تطابق عوالمی که عرفا میگن همینه که موجودات عالم پایین تر مظهر موجودات عالم بالاتر باشه. کتاب حق امر منزله، و کلام حق کتاب رفیعه، یعنی موجودات عالم امر حقیقت موجودات عالم خلقه و موجودات عالم خلق رقیقه و مرتبه نازله و مظهر موجودات عالم امره. این موجودات خلقی ظهور همون موجودات امری هست. هر آن چیزی که در عالم عیان است چو عکسی زافتاب آن جهان است. این همین بحث تطابق عواله. همونطور که در مقدمه کوتاه اول بحث عرض کردیم قرآن تنها این ظاهری که ما میبینیم نیست، این نقوش، این که میبینیم اینا که قرآن نیست، یه حقیقت برتری داره و عرض کردیم راه دست یافتن به اون حقیقت برتر در هم شکستن و خراب کردن زندان مادیت و حصار مادیته، یعنی انسان به نشأه تجرد راه پیدا بکنه. اگر به اون مرحله رسید با حقیقت قرآن آشنا میشه. که عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد که دارالملک معنی را، دارالملک معنی همین قلب نفس، که دارالملک معنی را مجرد بیند از قوغا، از قوغای مادیت. اگر انسان بتونه قطع علاقه و تعلق به مادیات بکند و متوجه انوار مجردات بشه، اون وقت با حقیقت قرآن آشنایی پیدا میکنه. اون وقت است که ولو ان القرآن کل ما به علم اوتا، میتونه با مردگان سخن بگه. چنان که مثلا امیرالمومنین علیه السلام سخن میگه، میتونه با قرآن و سویرت به الجبال کوها رو به حرکت در بیاره. همت الرجال تقلع الجبال او قطعت به الارض، میتونه زمین رو قطعه قطعه بکنه، تکه تکه بکنه. خب حالا نتیجه حالا همینجا توجه بفرمایید وجه مناسبت دوم این شد که کتاب حق که عالم خلق باشه تنزل یافته همون کلام حقه که عالم امر باشه، یعنی مظهر اونه. ایشان میفرمایند چنان که امر وقتی که نازل میشه تنزل پیدا میکنه میشه فعل، یه کاری رو که مأمور که آمر بهش فرمان داده انجام میده، این کاری که مأمور اتیان میکنه و انجام میده تنزل یافته همون امر آمره. همون امر آمر وقتی میرسه به مرحله فعل میشه همین کاری که مأمور داره انجام میده. این تنزیل رو هم میفرماید. خب حالا با توجه به این وجه مناسبت دوم، که وجه مناسبت دوم این شد که کتاب حق منزل کلام حقه، یعنی مظهر اونه، یعنی آیات کتاب خلقی که موجودات طبیعت باشن، موجودات مادی باشن، اینا مظهر آیات امری هن که کلام حق باشه، موجودات مجرده. این آیات مظاهر اون آیات هن، یعنی موجودات خلقی مظاهر موجودات امری، چون بنا شده هر دو عالم آیاتی داشته باشه، هم کلام هم کتاب. خب حالا با توجه به همین وجه مناسبت دوم، این آیات کتاب خلقی اینا فلسفه وجودیشون این استش که با تفکر در اینها، با تدبر در اینها، انسان به اون آیات امری پی ببره، یعنی به حقیقت اینها. این موجودات خلقی اینها فلسفه وجودیشون این است که با تأمل در اینها، با تدبر در اینها، به حقایق اینها، به حقیقت اینها، به اصل اینها که همون موجودات امری باشن انسان پی ببره و از محسوس به معقول منتقل بشه، از محسوسات به معقولات، از مادیات به مجردات. و از اون عالم امرم باز به مراتب بالاتر. ایشون الان این بحث تطابق عوالم رو در اینجا فعلا در مورد این دوتا عالم مطرح فرمودن، عالم امر و عالم خلق، و الا موجودات امری خودشون باز مظهر اسما و صفات حقه، یعنی باز انسان از آیات امری و کلامی و موجودات عالم امر منتقل بشه به مرتبه بالاتر، به کمالات حق تبارک و تعالی، به اسما و صفات حق. اینه که قرآن کریم میفرماد سنوریهم آیاتنا فل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. سنوریهم سین برای تأکیده نه برای استقبال، با تأکید می‌فرماید که ما آیاتمون رو ارائه کردیم. منتها ببینید ترتیبی که ذکر شده، اول سنوریهم آیاتنا فی الافاق، این آیات کتاب خلقه، همین موجودات مادی. بعد و فی انفسهم، که نفس از موجودات عالم امره، از آیات کلام حقه. باز در اینجا هم نباید متوقف شد، حتی یتبین لهم انه الحق، تا اینکه به حق تبارک و تعالی رهنمون بشن. اگر کسی بفرماید که این ضمیر انهو به قرآن برمیگرده، باز همون حرفی که اول بحث گفتم، اب نداره به قرآن هم برگرده که قرآن حقه. قرآن که فقط این ظاهر که نیست، از یک مرتبه رفیعی نازل شده. حالا تا اینجا رو ملاحظه بفرمایید. الفصل الرابع فی وجوه من المناسبت بین الکلام والکتاب، فصل چهارم، بیان وجوهی از تناسب بین کلام حق و کتاب حق. دو تا وجه مناسبتشون ذکر. وَلَعَلَّكَ قَدْ تَنَبَّهْتَ، وقت ببینید راجع به همین که موجودات خلقی منزل موجودات امرین، راجع به قرآن است، کتابون احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یعنی همین قرآن، این آیاتش در یک مرتبه احکام و اتقان و اجمال بودن، یعنی عالم هم ثم فصلت، به تفصیل در عالم خلق در آمد. ولعلک قد تنبهت بما اشرنا الیک ان عالم الامر بما فیه احق به ان یکون عالما قولیا و کلاما الهیا و نظاما جملیا. دیگه شاید با اون مباحثی که قبل داشتیم شما متوجه شدید، مباحثی که قبل داشتیم که اطلاق کلام به لحاظ وجود موجودات، اطلاق کتاب به لحاظ تعین و ماهیتشون. دیگه متوجه شدید که عالم امر به ما فیه با خصوصیاتی که داره احق به ان یکونه، سزاوارتر است به این که عالم قولی باشه، یعنی کلام باشه، کلام حق باشه، و کلام الهی یا و کلام حق باشه، و نظاماً جملیاً یعنی بسیطاً، و یه عالم وحدت و بساطت و ثبات و دوام و یک پارچگی و اینها باشه. مراتب عالم وجود مثل یه مخروط میمونه که هرچه به طرف رأس میریم، به طرف بالا میریم، وحدت بیشتر میشه، و هرچه به طرف قاعده میایم، به طرف پایین میایم، کثرت بیشتر میشه. اهل این عالم کثیر و منتشر، اهل اون عالم موحد مستقر، ثبات دارن، وحدت دارن. و ان عالم الخلق بما فیه احرا به ان یکون عالما فعلیا و کتابا تفصیلیا مطابقا لذلک المجمل مناسبا ایاه، و عالم خلقم با خصوصیاتی که داره سزاوارتر است به این که عالم فعل حق یعنی کتاب حق باشه، چون کلام قول، کتاب فعل نوشته، یه فعلیه که کسی داره. کلام عالم فعلی حق باشه و کتاب تفصیلی باشه. کثرت در اینجاست. منتها این یهو بحث تطابق احواله که این کتاب تفصیلی مطابق با اون مجمل مناسب با اونه، مظهر اونه، اون رو نشون میده، منزل اونه. خب ای تا اینجا عرض میکنم که بیان این که کلام حق عالم امره، کتابش هم عالم خلقه، حالا تناسبشون دو تا وجه مناسبه. فمن وجوه المناسبات انهو کما ان کلام الله مشتملون علال آیات که قوله تعالی تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فکذالک الکتاب یشتمل علیها ایزن تلک آیات الکتاب المبین. همونطور که کلام حق مشتمل بر آیاتیست، چرا؟ چون راجع به قرآن داریم که تلک آیات الله نتلوها، شاهد بر سر نتلوها که یعنی نتکلم ها، آیات رو تکلم میکنیم، پس یه آیات کلامی داریم که علیک بالحق وقت ضمناً آیات الله، اضافه آیات به الله هم مورد توجه قرار بگیره، چون موجودات عالم امری کلامن الهی هن. کلام الهی هن. آیات الله هن. آیت الله هن. فَكَذَالِكَ الْكِتَابُ يَشْتَمِلُ عَلَيْهَا اَيْزَن، کتابم که موجودات عالم خلق باشه مشتملن بر آیات نیز، باز چون داریم تلک آیات الکتاب المبین، راجع به آیات قرآن باز داریم که اینا آیات کتابن. خب یک کسی بگه اینا راجع به آیات قرآنه، چه ربطی به عالم امر و خلق؟ خب جوابش همونه که آیا قرآن شما خیال کردی که همین ظاهره که شما میبینی؟ قرآن این ظاهرش در این عالم خلق یک که ظاهرش هم از همین عرض میکنم موجودات خلقیه و الا یک باطنی و حقیقتی در عالم امر داره، در عالم تجرد داره. چرا اتفاقا پیرو همونه، اتفاقا همون اول که گفتیم با توجه به اینکه کلام ناظر به وجود موجوداته و کتاب ناظر به ماهیتی که همون فرقی بود که خودشون گذاشتن به الا یکن. بله لذا الان ببینید، یعنی الان موجودات امری و خلقی اینا به این صورتن که موجود امری باطن همین موجود خلقی، موجود خلقی ظاهر همونه، اون حقیقت اینه، این رقیقه اونه، یه چیزن. کلام و کتاب هم همینه دیگه، کلام هم بنا شد که اون روح، اون حقیقت، اون وجود مال کلام باشه، اون نقش و تعین و ظاهر و ماهیت و اینها مال کتاب باشه. اتفاقا دقیقاً دنبال همون فرقی که صدر المتحلیم گذاشتنی به اثار دارن مطرح میکنن. عیب نداره، بله یه جورایی اون فرقی که ایشون، سه تا فرقی که نقل کردن از بعض عرفا، با همون تفاوت خودشون به هم میرسن. توجه میکنین؟ یعنی در این بحثا اینا همه اینجوری نیست که هر کدوم مثلا یه ساز جداگانه برای خودشون زده باشن، یه جورایی هم توجه میکنید یعنی توضیح همون کلام محققین میشه. خب این یه فرق. فرق دیگر ای و انه عطف بر اون انهو، باز وجه مناسبت دوم، و ان الکلام اذا تشخص و تنزل صار کتابا. کلام هنگامی که شخص میشه، فرد میشه، چون آخه در مجردات که کثرت فردی که نیست دیگه، کثرت عددی که نیست دیگه، در اونجا کلام وقتی شخص میشه و تنزل پیدا میکنه میشه کتاب. کلام یعنی همون عالم عام. این وقتی کثرت پیدا میکنه، یعنی آمد به مرحله کثرت، متحد بودیم و یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه، متحد بودیم و یک گوهر، بله متحد بودیم و یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه، سه چهار تا بیت تا میرسه به اینجا. چون به صورت آمد آن نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره. متحد بودیم یک گوهر بودیم همچون بله یادم رفته بیگره بودیم و یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بیگره بودیم و صافی همچو آب. بعد تا میرسه که چون به صورت آمد آن نور سره، شد عدد چون سایه های کنگر. صورت یعنی ماهیت دیگه، اینجا ماهیت و احکامش که کثرت باشه غلبه داره. خب یه تنظیر میکنن الان دنیا، کلام که همون موجودات امری باشه اگر شخص بشه و تنزل پیدا بکنه میشه کتاب. کما ان الامر اذا نزل صار فعلا، انزله و انزله نیست، نزله صار فعلا، چنان که امر مولا در مرحله تنزل و فعل میشه همون فعلی که عبد انجام میده. خب انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این آیه رو دیگه در توضیح ما جا انداختیم، میخوان استشهاد بکنن به این آیه برای همون که ان الکلام اذا تشخص و تنزل صار کتاب، یعنی موجودات عالم خلق تنزل همون موجودات امرن. چرا؟ چون خداوند میفرماد انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کن اشاره به عالم امره، فیکون اشاره به عالم خلقه، همون کن میشه فیکون. وقت ببینید کن که وجوده و دفعیه، امر دفعیه دیگه، امر یه دفعه میشه دیگه، اینجوری نیست که مثلا مولا مثلا یه امری میکنه مثلا سله نمیدونم امر دیگه تموم میشه میره یه دفعه، اینجوری نیست که دیگه همینجوری هی پشت سر هم مثلا یه امر ادامه پیدا بکنه، امر یه دفعه میشه دفعتا تمام میشه. اما اون فعل که میخواد انجام بشه، اون فیکون صیغه مضارعه دلالت بر تدریج میکنه، او تدریجی، او عالم خلقه، همون کن میشه فیکون، همون عالم امر میشه به صورت عالم خلق، ظهور پیدا میکنه به صورت عالم خلق، او دفعیه ای تدریجی. این همی امره که خودمون میگیم تو اصول فقه میگن. بله خب فصحیفت و وجود العالم الفعلی الخلقی، یه عقلی اضافه در کتاب ما، فصحیفت و وجود العالم الفعلی الخلقی هیه کتاب الله عز و جل. پس دفتر وجود عالم فعلی خلقی کتاب خداست و آیاتها اعیان الکائنات الخلقیه و صور الموجودات الخارجیه. آیات این کتابم، آیات این صحیفه هم اعیان کائناتن، کائنات یعنی مادیات، اعیان یعنی وجود خارجیشون، وجود خارجی مادیات همین کائنات خلقیه، و صور موجودات خارجیه، صور یعنی ماهیات، یه معنا از هشت معنای صورت ماهیت، صور موجودات خارجیه ماهیات، چون ماهیت در اینها غلبه داره، ماهیات موجودات خارجیه. میتونه این صور به معنی مظاهر هم باشه، چون اینا مظاهر همون موجودات امری. چطور آیات این کتاب موجودات مادی هن؟ لقوله تعالی ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون. خداوند میفرماد در آمد و شد شب و روز و موجوداتی که خداوند در آسمان ها و زمین خلق کرده آیاتی است برای متقی. اینا آیات. خب این آیات اینا باید درشون تدبر کرد، اینا باید همون که آیات قرآن هم داره که مستحب است که انسان مثلا برای نماز شب که بلند میشه مثلا به آسمان نگاه بکند و که ربنا ما خلقت هذا باطلا الذين يتفكرون، چند تا آیه هست. خلاصه این آیات برای این است که از اینها انسان به حقیقتشون، به اصلشون که عالم امر پی ببره از کجا آمدن و باز از اون مرتبه به مرتبه بالاتر. و هذه الآيات البينات الخلقيه، این آیات روشن خلقی دیگه، محسوسات رو که هیچ کس انکار نمیکنه دیگه، غیب رو بعضیا انکار میکنه، والا دیگه دنیا رو که همه دنبالشن که دنیا رو که کسی انکار نمیکنه. و این آیات روشن خلقی انما ثبتت و وجدت فی عالم الافاق فی صحائف مواد الجسمانیه لیتیسر لأولی الالباب من جهت تلاوت لها و تدبر لمعانیها و تنبه لمشارکاتها و مباینتها. ان يتفتنوا بالآيات الأمرية العقلية الثابتة في عالم الأنفس والعقول، اینها ثابت شدن و موجود شدن در عالم آفاق، در عالم خلق، در دفاتر مواد جسمانیشون، چون اینا در آغوش ماده هستن، تا اینکه میسر بشه بر صاحبان خرد و عقل از جهت تلاوت این آیات، تدبر در معانی و حقایق و اصل این آیات و تنبه به نسبت به مشارکاتشون، مباینتاتشون، اینا خلاصه چه تشابههایی با هم دارن، چه افتراقهایی با هم دارن، خلاصه از اینها ان یتفتنوا که متوجه بشن به آیات امری عقلی که ثابت است در عالم انفس و عقول، لینتقلوا من المحسوس الى المعقول، تا اینکه از ماده به مجرد پی ببرن، و من عالم شهاده الى عالم الغیب، و خلاصه و یرتحلوا من الدنیا الى الاخره، کوچ کنن از دنیا به آخره. اون که بالاخره به طور قهری همه رو کوچ میدن به اون ور، منتها هنر اینه، یعنی که موتو قبل انتموتو، قبل از آنی که خلاصه انسان را ببرن انسان خودش راه پیدا بکنه، و الا اون که بالاخره همه رو خواهند برد. امیر المؤمنین علیه السلام هر شب موقعی که مردم میخواستن برن به بسترهاشون، رخت خوابهاشون و بخوابن، ایشون عرض میکنن با صدای بلند در مسجد کوفه این جملات رو میفرمود که تمام اهل مسجد و مجاورین مسجد، همسایگان مسجد کوفه، این فرمایش مولا رو میشنیدن که حضرت میفرمود تزودوا رحمكم الله فقد نودی فیکم بالرحیل. حالا تزودو هم دار، تزودو رحمكم الله که فإن خیر الذات التقوى قرآن داره، تزودو فإن خیر، تزودو رحمكم الله فقد نودی فیکم بالرحیل، یعنی خلاصه بانگ کوچ رو در میان شما ندا دادن، نواختن. و اقل الارجت علی الدنیا، خلاصه اقامت در دنیا رو کوتاه کنیم، مثل این مسافرهایی که خلاصه آماده حرکت هستن، میگن پاشین دیگه جمع کنید بساط رو. و اقل الارجت علی الدنیا و انقلبو به صالح ما یحذرکم من الزاد، خلاصه دنبال یه زاد و توشهی که به دردتون بخوره برای اونجا باشید. فَإِنَّ أَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَعُودًا وَمَنَازِلَ مَهُولَةً، خلاصه در پیش رو کتلهای سختی دارید، گردنهای سختی، عبورگاه‌های سختی دارید، منازل هولناک و ترسناکی دارید. فَإِنَّ أَمَامَكُمْ، بله، عقبتن کعودا و منازل محوله، یه دو تا جمله دیگه هم کوتاه هست پشت سرش. خب، و یرتهلو من الدنیا الی الاخره و یحشرو الی الله مسترجعین راجعین الیه، از دنیا به آخرت. دنیا همین عالم خلقه، آخرت همون عالم امره، اونجا هم توقف نکنن. و یحشرو الی الله، به کمالات حق، به اسماء و صفات حق راه پیدا بکنن. و یحشرو الی الله مسترجعین راجعین الی، خلاصه رجوع الی الله، تا اون مرحله خلاصه برسن. کما قال تعالی، که قرآن میفرماد سنوریهم آیاتنا، اول فلافا، همینجور پله پله، کلاس به کلاس، بعد و فی انفسه، عالم امر، حتی یتبین لهم انه الحق، اگر زمین به خدا برگرده که ایشون خب به همون میخوان برگردونن، تا اینکه حقانیت و واقعیت خداوند براشون ثابت بشه. به قرآن هم بر بگرده عیب نداره، بالاخره قرآن که فقط این ظاهر نیست، از یک حقیقت رفیع نازل شده، خلاصه از اون مرحله بالا، همون از مرتبه امر و بالاتر، اسماء و صفات، و از اونجا خلاصه حقیقت قرآن اونجاست نازل شده. امروز هم باز کم خوندیم، ما می‌خواستیم این فصل رو تمام کنیم، اون تا دیگه اینجاها یه مقدار توضیحات اضافی عرض می‌کنیم، برای همین که ممکنه کسی مثلا به نظرش بی ربط و خلاصه بی حساب کتاب و بی ضابطه بیاد، یه خورده بیشتر توضیح دادیم. ان شاء الله ادامه بحث یک شنبه. و صلی الله علیه.